سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. رنگ ها را تا هنگامی که شور و هیجان کریسمس فروکش کرد کنار گذاشتم. سپس یک بعد از ظهر آرام که هیچ کس جز خودم و مادر در آشپزخانه نبود به سمت گنج خزیدم. در آن را با پایم باز کردم، جعبه سیاه آب رنگ را بیرون کشیدم و پیش رویم بر زمین گذاشتم. مادر آمد پیش من که چون باتمه زده و به دیوار تکیه داده بودم. گفت: چی کار میخوای بکنی؟ نقاشی که نمیخوای بکشی؟ با جدیت سری به نشانه جواب مثبت تکان دادم. قلمو را برداشتم، در آب دهانم خیس کردم و بر یکی از آن چهار گوشه‌های رنگی مالیدم، یعنی بر آبی روشن که از همه بیشتر دوست داشتم. بعد رنگ را روی پای دیگرم زدم و وقتی قلمو را برداشتم نقطه آبی رنگی روی پایم دیدم. با هیجان تمام ابراز کردم رنگ میزند و احساس کردم صورتم از هیجان داغ میشود. مادر گفت: برات آب میارم عزیزم. به پستو رفت و با فنجانی برگشت و آن را کنارم روی زمین گذاشت. کاغذ نداشتم. مادر تعدادی از برگه های دفتر حساب پیتر را کند و برایم آورد. قلمو را در آب فرو کردم و روی رنگ قرمز زندهی ماریدم. بعد پایم را ثابت نگه داشتم و در حالی که مادرم با دقت نگاه می کرد قلمو را روی کاغذی که پیش رویم باز بود کشیدم، طرح یک صلیب. نیشم پیروزمندانه باز شد و به مادر لبخند زدم. خاطرم آمد 5 سال پیش کم و بیش در همان نقطه با هم روی زمین نشسته بودیم و من لرزان و عرق ریزان برای نخستین بار با پای چپم نوشتم. همان زمان هم کنار مادرم بودم. اکنون نیز مادرم کنارم بود و به من تلقین می کرد که پیش بروم. این بار نه می لرزیدم نه عرق می ریختم. کارم را کاملا آرام انجام می دادم. اکنون قلموی رنگامیزی را با پایم نگه داشته بودم، نه تک گچ شکسته ای را، اما همچنان مصمم به انجام کاری بودم. راهی جدید برای ارتباط با دنیای بیرون باید پیدا می کردم. باید کشف میکردم راهی جدید که بتوانم به وسیله پای چپم صحبت کنم. همچنان که زمان میگذشت بیشتر و بیشتر با جعبه رنگ کوچکم وقت میگذراندم. همه نوع شکل دیوانواری میکشیدم، از طرح صورت پیتر که او برافروخته به آن اعتراض میکرد تا شکل توده ی ماهی مرده در سطل خاک روبه که پیش از آن که تیبی گربه همسایه کارشان را بسازد خلاص شده بودند. بعد مادرم به سختی برایم رنگ ها و قلموهای دیگر خرید، به علاوه 2 کتاب طراحی و 1 مداد. اینها هم البته حیطه طراحیم را گسترش بخشید و فرصت داد موضوعاتی بیشتر را انتخاب کنم. با رضایت خاطر به وقت گذرانی تازه‌ام می پرداختم. هر روز در اتاق عقبی طبقه بالا در تنهایی کامل نقاشی می کردم. من در حال تغییر بودم و نمی دانستم. اما راهی یافته بودم که باز هم خوش باشم و پاره چیزها را که ناراحتم می کرد فراموش کنم. بیش از هر چیز یاد گرفته بودم خودم را فراموش کنم. اکنون دلتنگ نمی شدم که با برادرهایم بیرون نمی رفتم، زیرا وسیله‌ای داشتم که ذهنم را فعال نگه می داشت. وسیله‌ای که باعث می شد هر روز مشتاقانه در انتظار روز جدید باشم. ساعت‌ها قوز کرده روی زمین می نشستم و قلمو را میان انگشتان پایم می گرفتم. پای راست را زیر پای چپ حلقه می کردم و دستهایم را مشت کرده و محکم در دو طرفم نگه می داشتم. تمام رنگ‌ها و قلموهایم دور برم بودند. از مادر یا پدر می خواستم کاغذ نقاشیم را با پونز روی زمین محکم کنند تا حرکت نکند. وضع بسیار عجیب و دشواری به نظر می رسید. سرم تقریبا بین زانوهایم قرار می گرفت و پشتم مانند کمان خم می شد، اما بهترین نقاشی هایم را در همین وضع می کشیدم و کف زمین چهارپایه نقاشیم بود. افسردگی پیشین آرام آرام از من دور شد. وقتی نقاشی می کردم احساس لذتی ناب داشتم. احساسی که پیشتر هرگز به من دست نداده بود و این احساس مرا از خودم فراتر می برد. وقتی نقاشی نمی کردم افسرده می شدم و با اهل خانه در می افتادم. اول کار مادرم گمان می کرد تشویق من به نقاشی کردن کار درستی است و به این وسیله وقتم پر می شود و نمی گذارد ناراحت شوم. اما بعد از مدتی شروع کرد به نگران شدن، چون ساعتهای زیادی تنها می ماندم. ساعتها در اتاق بالایی می نشستم و نقاشی می کردم و از همه چیز غافل بودم، از جمله خودم. خیلی از اوقات مادرم به طبقه بالا می آمد که ببیند چیزی می خواهم یا نه. پاورچین پاورچین می آمد. آن وقت مرا می دید که روی نقاشیم خم شدم و قلمو در میان انگشتان پای من است. گاهی اوقات پیش می آمد و موهایم را از جلوی چشمایم کنار می زد و عرق را از پیشانیم پاک می کرد، زیرا هر چند که دیگر اکنون می توانستم از پای چپم به همان راحتی استفاده کنم که پیتر و پدی از دستهایشان، لیکن سر تا سر روز برای نقاشی قوز می کردم و فشار وحشتناکی به تمام تنم وارد می شد. اما اغلب وقتی مادر بالا می آمد که حالم را بپرسد، به نشان اینکه حالم خوب است به تندی سری تکان می دادم و غرغر می کردم. تا اینکه یک روز وقتی حدوداً 11 ساله بودم، مادر بیمار شد و او را به بیمارستان روتاندا بردند. چند هفته بعد همانجا آخرین بچه‌اش را که پسر بود به دنیا آورد و مجموعه 22 تایی فرزندانش را تکمیل کرد. پس از زاییدن کوچکترین برادرم، بیماری مادرم طولانی و به سرعت وخیم شد. وضع مادر خانه وحشتناک بود. مادر در خانه نبود و گویی خانه مرده بود. انگار موتور ساعت دیواری را بیرون آورده و عقربه‌ها را بی حرکت و بی جان رها کرده باشند. دیگر حتی نقاشی هم نمی کردم. به هیچ چیز علاقه ای نداشتم، زیرا گمان می کردم مادر در حال مرگ است. در یک شب سرد ماه دسامبر، مچاله و کز کرده روی مبل نشسته بودم که در جلویی را زدند. پدر نزدیک بخاری نشسته بود و روزنامه ای را محکم در دست می فشرد و به قدری نگران بود که نمی توانست آن را بلند بخواند. او صدای اولین ضربه را نشنید، اما وقتی دوباره در زدند بلند شد و به راه رو رفت تا در را باز کند. صداهایی از در راه رو شنیدم، اما زحمت گوش تیز کردن به خودم ندادم. بی اندازه برای مادرم نگران و پریشان بودم. فقط به پهلو چرخیدم و سرم را در گوشه مبل، یعنی نزدیکترین جا به دیوار، فرو کردم که در باز شد و شنیدم پدر با کسی دیگر به آشپزخانه می آید. پدر گفت: این کریستیه. و صدای دختری را شنیدم که می گفت: خوابیده؟ مات و مبهوت سر برداشتم و در حالی که پلک می زدم مهمان را نگاه کردم. چراغ را هنوز روشن نکرده بودیم و اتاق هنوز کمی سایه روشن بود، اما در همان نور چراغ خیابان که از بیرون افتاده بود دیدم که مهمانمان دختری جوان است، شاید حدوداً 18 ساله. دختری باریک و بلند و دلربا بود، زیباترین دختری که به عمرم دیده بودم. لبخندی دلربا زد و گفت: سلام، من دوشیزه دلهانت هستم. مادرت خیلی ازت برام تعریف کرده. تقلا کردم چیزی بگویم، اما همان صدای غرغر همیشگی و عجیب از من شنیده شد که هر وقت میخواستم حرف بزنم از دهانم بیرون میامد. دختر خانم فقط لبخند زد و لبه مبل نشست. او گفت: فکر کردم سری بهت بزنم و ببینمت. تو ناراحت که نمیشی؟ به شدت سر تکان دادم که یعنی نه. بعد دختر خانم برایم گفت چطور تعریف مرا شنیده است. فهمیدم دانشجوی مددکاری اجتماعی در بیمارستان روتاند است. مادر را آنجا دیده و از او شنیده چگونه با پای چپم نقاشی میکنم و خواسته مرا ببیند. در ضمن انگیزه دیگر هم برای آمدن داشت. مادر خیلی نگران بود که ما بدون او در خانه چگونه گذران میکنیم. بنابراین دختر خانم تصمیم گرفته بود بیاید و از من بخواهد دستخطی کوچک برای مادر بنویسم. از من پرسید این کارو به خاطر من میکنی؟ نمیتوانستم درخواستش را رد کنم. پس پدر مرا بلند کرد، روی میز گذاشت و مداد را میان انگشت‌های پایم قرار داد. پشت یک پاکت قدیمی نوشتم مادر عزیزم، نگران نباش، همه خوبیم، حسابی میخوریم، زود خوب شو، کریستی. نمیخواستم نشان بوسه در آخر نامه بگذارم، اما دختر خانم گفت اگر بگذارم قشنگتر میشود. بنابراین با اکراه بوسه بزرگ در گوشه پاکت گذاشتم و نامه را به او دادم. دختر خانم رفت اما قول داد باز هم سر بزند. آن شب گیج و منگ به خواب رفتم. دفعه بعد که آمد حسابی غافلگیر شدم، زیرا یک بسته کامل رنگ، قلمو و کتاب‌های طراحی آورده بود. البته همراه با این خبر خوب که حال مادر رو به بهبود است و زود به خانه برمی‌گردد. کاتریون دلهانت درست همان زمانی وارد زندگی من شد که بیش از هر زمان به کسی مانند او نیاز داشتم. کسی که کاملا از مسیر زندگی خود من جدا باشد و مرا به این تشخیص برساند که ضروری است برای فراتر رفتن از معیارهای عادی فکر و فعالیت محیط خودم تلاش کنم و این گونه کمکم کند در درونم به تعادلی مستحکم تر برسم. جز مادرم، او بزرگترین منبع الهام من طی سالها و در مبارزه هایی شد که پیش رویم قرار داشت. اما البته من همه اینها را در 11 سالگی نمی دانستم. فقط می دانستم به اولین دختر رویاییم رسیدم. شش، نقاش. رسیدن من به دختر رویاییم رخدادی بود که زنجیره بی‌نظیر از پیامدها در پی داشت. به قدری کم سال بودم که نمی‌دانستم قلبم شیطنت می‌کند یا نه، و به قدری کم سال بودم که اگر هم می‌کرد توجه نمی‌کردم، زیرا در آن سن و سال دلبستگیم را بیشتر از هر جای دیگر از جمله قلبم بر پای چپم متمرکز کرده بودم. با این همه تصور میکنم عواطف من خیلی شبیه عواطف هر نوجوانی بود که بهره کوچک از تخیل دارد. درست است که اول کار وقتی دوشیزه دلهانت به دیدنم میامد سردرگم و خودآگاه میشدم، ولی به تدریج آرامتر شدم و راستش را بخواهید با هیجان بسیار چشم انتظار روزهای آمدنش میماندم. روزهایی که او میامد از مادرم میخواستم موهایم را به دقت شانه کند و رهنمود میدادم تا جایی که میتواند در زلفم چین و شکنهای زیاد بیندازد. بعضی وقتا که می دانستم دوشیزه دلهانت می آید، من هم مثل پیتر از مادر می خواستم بطری 8 پنسی روغن موی تونی را برایم کش برود و به سرم روغن بزند. هنوز قادر به حرف زدن نبودم، اما ظاهراً به نحوی ویژه وقتی پیش دوست جدیدم بودم نبود گفتار فقدان چندان وحشتناکی هم نبود. به نظر می رسید ما زبان عجیب و ناخودآگاه ویژه خودمان را داریم و با این روش خاص منظور یکدیگر را بدون کلام خودآگاهانه درک می کردیم. آن وقتها چیزی درباره تلپاتی نمی دانستم، اما با این حال فکر نمی کنم این هم بتواند روش گفت و شنود من با دوشیزه دلهانت را که خبری از غرغر همیشگی در آن نبود به درستی توصیف کند. ذهنم شروع کرد به وسعت دادن خود. اکنون درباره خودم و حالاتی که بر من می‌گذشت بیشتر می‌دانستم و این بار نه به این دلیل که دیگران برایم تعریف می‌کردند، بلکه خودم اندکی بیشتر احساس می‌کردم، اندکی بیشتر فکر می‌کردم و بنابراین اندکی بیشتر می‌دانستم. به شناخت بهتری از خودم رسیده بودم، زیرا آموخته بودم ابراز وجود کنم و به تمام آنچه در پس لایه بیرونی ذهنم نهفته بود دست یابم. اما در قبال تمام آنچه مقدر بود فرا برسد از حال خودم غافل بودم. همچنان که پیوندم با نقاشی بیشتر می شد شادتر و از درون آرامتر می شدم. کمتر مثل سابق در مقابل سوالها و صحبتهای دیگران با خودم میل به پرخاش داشتم. نقاشی عشق بزرگ من و نقطه اصلی تمرکزم در زندگی شد. من در مدار نقاشی ها و قلموهایم زندگی می کردم. با این حال نقاشی کردن هم به تنهایی شادم نمی کرد. این به خودی خود کافی نبود. واقعیت این بود که من فقط برای خوشنودی خودم نقاشی نمی کردم، بلکه برای خوشنودی کسی دیگر نقاشی می کردم. احساس سودمند بودن می کردم. احساس می کردم برای کسی نقاشی می کنم که در چشم من الهی است. دختر زیبای رویاییم نه فقط از پذیرفتن نقاشی های کوچک من خوشنود می شد، بلکه همیشه چشم به راه نقاشی های من بود. بزرگترین حسن و هنر او این بود که به من احساس مهم بودن میداد، احساس سودمندی و مسئولیت. نقاشی هم خیلی بد بود، فقط می توانستم منظره های کوچک و وحشتناک بکشم و سر تا سر کاغذ را جا به جا پر کنم از لکه های قهوه‌ای و سبز و دریای عظیم و بدقواره به جای آسمان. اما دوشیزه دلهانت همیشه طوری از نقاشی هایم حرف می زد گویی شاهکارهای بزرگند، و با این همه تشویق من هم طبعا با اعتماد به نفس بیشتر نقاشی های بهتر می کشیدم. من همه رنگ‌ها را با هم ترکیب می‌کردم. اول رنگ‌ها را مرتب کف زمین می‌چیدم و مدادها و قلم‌ها را آماده می‌کردم. اهل خانه خیلی مایل بودند در این کار کمکم کنند، اما من به کسی اعتماد نمی‌کردم، زیرا هیچ کدام از آنها دانش اولیه رنگ‌ها و قلم‌ها و طرز استفاده از آنها را نداشتند. بیمناک بودم مبادا بلایی وحشتناک بر سر ابزارهای ارزشمندم بیاورند، بنابراین ترجیح می‌دادم خودم مراقب آنها باشم. اوائل تمام رنگ ها را در جعبه مقوایی و قدیمی می گذاشتم و زیر تختم نگه می داشتم، اما پدر برای رنگ هایم جعبه چوبی ساخت و من اسمش را گذاشتم جعبه ابزار. بعدها در یک روز ماه دسامبر، یکی دو هفته پیش از کریسمس، نشریه ساندی ایندیپندنت را با پا ورق می زدم که چشمم افتاد به فراخوان مسابقه نقاشی کریسمس برای بچه های 12 تا 16 ساله. چند وقتی میشد 12 سالم تمام شده بود، بنابراین برای شرکت در مسابقه کاملا واجد شرایط بودم. صبح یک شنبه بود. همگی به عشای ربانی رفته بودند. مادر در پستو برای شام کلم برگ میشست و پدر کنار پنجره نشسته بود و روزنامه میخواند. دوباره به فراخوان نگاه کردم. تصویری معمولی و سیاه و سفید از شکلی انداخته بود که بچه‌ها باید نقاشی میکردند. تصویر صحنه زنده‌ای از تالار رقصی بود که سیندرلا با شاهزاده چارمینگ زیبای خود در میانه تالار می‌رقصد و رقصندگان دیگر همگی با جامه‌های فاخر آنها را در بر گرفتند. مردان با جوراب‌های چسبان ساق بلند و نیم‌تنه‌های چسبان و بانوان با دامن‌های مواج. بر فراز سرشان هم چلچراغ‌های بزرگ آویخته بود.
این داستان ادامه دارد.